أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. عنایت داشتید که بعد از نظر ما به الحاقه، اون نسیمی که با ظهور اسلام بر قلبها دمیده شد تا متذکر بشوند حقیقت غیر قابل تردیدی به میان است، بعد دو گروه رو مد نظر ما آورد. گروهی که در نسبت با نور الحاقه متذکر انوار الهی شدند و نهایتاً شخصیت اونها شخصیت اصحاب یمین شد، چون در آیه 18 فرمود که یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. بالاخره این سیر بودن شما تا آنجا می رود که عرضه می شوید بدون هیچ نحوه پنهان بودن و ظاهر نبودن. بعد اومد گفت حالا که عرضه می شیم دو نحوه حضور و عرضه در اون عالم محقق میشه، یکی عرضه‌ای که شخصیت‌های اهل یمین با خودشون میارند و نسبت به خودشون حاضر میشن در اون عالم که طوری باشون برخورد میشه و طوری عرضه میشوند و طور اعمالشون بر آنها عرضه میشه که ندا سر میدند و بونک بر می آورند که ها امقرعو کتابیه، ای همه آنهایی که ما باید با شما سخن بگویید بیایید و کتاب ما را، حاصل کار ما را ببینید و بخوانید. خب مسئله تا اینجا روشنه. اون چه که ما یه مقداری روش موندیم و بازم تصورم اینه که خوب رفقا درش بمونن اینه که یه سخنی اهل یمین میگن که این سخن به ظاهر خلاف عادته. ما عادتاً معتقدیم که در زندگی دینی نسبت به قیامت خب باید اطمینان داشته باشیم، ولی اینا میگن که ما در زندگی دنیایی گمان داشتیم که با اعمالمون روبرو میشیم، ملاق حسابیه. آیا این گمان گمانیست که در دلش اطمینان هست و در عین حال گمان است، یا یه گمانیست که ما معمولا میگیم به نام شک؟ پس ما دو تا بحث داریم اینجا. شک یعنی نمیدونیم، هیچ اطمینانی نمیتونیم داشته باشیم. ولی یه نوع گمان هست، همون ظن و گمان که ما میگیم، که اینجا اهل یمین دارن احوالات دنیایی خودشون رو با این وصف با ما در میون میگذارن، اینه که میگن ما در گمان بودیم نسبت به این که اعمالمون حساب روش هست و باش ملاقات میکنیم. حالا بعدن میریم جلو، آیات عجیبی جلومونه که خدا میگه پیامبر، عموماً مردم این مسئله رو نمیفهمند. خیلی اهل میگن، میفرماد که مثلا پیغمبر، مثلا آیه 41 نگاه کنید، و ما هو و به قول شاعرن قلیلا ما تؤمنو. خیلی عجیبه، میگه شما خیلی کمدون ایمان میارید. به چی ایمان میارید؟ یا آیه 42 نگاه کنیم، لا به قول کاهنن قلیلا ما تذکرون. این چیه که ما نمیتونیم بهش ایمان بیاریم؟ چون خطاب به ماست. میگه نه قول کاهن نیست. عرضمون انشاءالله اونجا پیش میاد، کمک میکنه خود قرآن که چی میخواد بگه. ولی اقلش اینجا اینه که چیه قضیه که ما متذکر نمیشیم. خب این مسئله حساس میکنه. آیا میشه در عین اعتماد به معاد در عین حال در گمان باشیم؟ اینجاست که گفتیم سه تا چیز رو در نظر میگیم، یکی شک، یکی حالا چهار تا می، یکی عدم ایمان، هیچ قبول نداریم، هیچی نیست، مثل به قول بعضیا خدا ناباورند و معاد ناباور. خب اون که بحث ما نیست. یه موضوع اهل شکند، یعنی واقعا نمیدونن هست یا نیست، به هر دلیلی، ما اینجا بحثمون نیست، نتونستن نسبت به حقیقتی که در پیش دارند یه طوری خودشون رو در نظر به اون حقیقت حاضر کنند. اینا رو میگیم اهل شک. یه عده‌ای نه، اینها نظر به حقیقت دارند، باورم دارند، ولی نسبتشون را با حقیقت نسبت نوری که به سوی آنها می آید قرار می دند. چون اینجاست که یه خود بحث سخت میشه، که یه مرتبه شما آگاهید نسبت به خدا، آگاهید نسبت به معاد. این آگاهی غیر نسبت داشتن با نور خدا و نور معاد است. خیلی فرق میکنه. در آگاهی و اطلاع هیچ وقت شدت و ضعف نیست. مثلا شما میگون من میدانم خدا واجب الوجود است. دیگه خدا واجب الوجود ترک نمیشه که، خب واجب الوجود است و هم عین بودن است مثلا، اگه معنی بتونیم اینجوری بکنیم. یا شما معتقدید که خداوند خالق است، خب همه چیز را خلق میکنه، خالق ترک نمیشه که، خب دیگه خالق است دیگه. اما حی است، حضرت حق حی مطلق است. خب حالا به سوی شما چی؟ حی جلوه ها دارد، جلوات حی متفاوت است. در یک گل یه طور حیه، در ماه رمضان یه جور سراغ شما با نور حیات و علمش میاد، در یه زمانی ممکنه یه طور دیگه بیاد. بر همینم قرآن خیلی عجیبه، میفرماد که له الاسماء الحسنا فدعوه بها، به اسماء حسنا او را بخوانید. مثلا شما بود یا واجب الوجود، یا واجب الوجود، دیوونه ای، اصلا واجب الوجود چیزی نیست که بشه باش خطاب کرد، به یا علیم یا سمیع یا بصیر، یعنی نو ببینید شما خدا که بلد بود که از این حرفو بزنه که بهش میگن مفهومی. این که راه انس با خداوند نیست. راه انس با خداوند همینه که سوره اعراف میگه، همتون بلدین، ولی خیلی عجیبه، سالها پیش باید بیاد تا ببینیم چرا اینجوری خدا با ما حرف زد که له الاسماء الحسنا. ادامه آیه خیلی عجیبه، سرایزی که در سوره اعراف داشتیم حتی تهدید میکنه ما را که اگه اینجوری شما نخونید خدا را ملحدید. این الحادی که در ادامه آیه هست چه الحادی است؟ خب اینجا شما براتون سوال میشه که چرا میفرماد له الاسماء الحسنا؟ خب تا اینجا را قبول میکنیم او را اسماء حسنایی هست، یعنی او علیم است، سمیع است، بصیر است. بعد میفرماد فدعوه بها، او که دارای اسماء حسنا است او را با این اسماء بخوانید. اگه با اسماء بخوانید، مثلا با اسم علیم یا علیم، با نور علیمش سراغ شما بیاد یه طور میاد یا صد طور میاد، یک روز به یه جلوه میاد، شما آماده بشید جلوهش عوض میشه، یه بصیرت میرسیم، بصیرتی که به شما میده، بعد یه مرتبه میبینید این شرایطتون آماده بشه، بصیرتتون جانب نگریتون بیشتر میشه، بصیرتتون کمتر بشه. افتاده باشید مثلا خدایی نکرده تو قفلت ها، ببینید بصیرتتون کمتر شد. اینجاست که میبینید خدا که به سوی شما میاد نورش کم و زیاد میشه. گمان یا زن فرقش با تردید اینه دیگه، با شک. اونجا اصلا نمیدونیم هست یا نیست، اینجا میدونیم هست، اما در عین اینکه هست چوبید بر سر ایمان خیش میلرزیم. چرا؟ چون میره. اه کدوم خدا میره؟ خدایی که ثابت کردید خالق است که هیچ وقت نمیرد که، خب میفهمید این مخلوق است اونم خالق است. خدایی که واجب الوجود است، باز معنای خالقیت است در اون اصطلاح فلسفیش، اون که نمیره. اما نور علیم بودنش، نور بصیر بودنش، نور حی بودنش هم هست نیست، هم هست هم نیست. اینجاست که میگن که آگاهی به حضرت حق مطلب رو تمام نمی کنه. مکرر عرض شده است، خب شیطان هم که آگاه هست به حضور حضرت، به وجود حضرت حق. چیه که انسان را اصحاب یمین میکنه و چیه که کار را به اونجا میکشد که آیه 21 تا 24 رو با ما در میون میگذره؟ این رابطه خاصی از با خدا که ما با حضرت حق با نور اسماء الهی مأنوس میشویم. وقتی مأنوس شدی میبینید که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. با یه مکرر شد دیگه، من دارم زیاد تکرار میکنم بحثای قبلی را، چون ما تقریباً هنوز در مجامع علمی دینیمون این نحو حضور را نداریم. ما هنوز در همون زمان هستیم که خب قبول داریم خدا هست، قبول داریم قیامت هست، ولی ما امروزه باید بیش از این حاضر بشیم در باورهامون. چه نوع باوریست؟ معاد رو انسان دائما درش حاضر باشه کم و زیاد میشه. رو این باید خداتون تجربه کنید. آدم در شدت حضورش در ابدیت کم و زیاد میشه. اینا میگن نسبت به معاد در گمان بودیم. این لغت تو فارسی عرض کردم گاهی گمان و تردید رو یکی میگیرن، نه گمان عرض کردم تو فقه هم فقها گمان را میگن بهش عمل کنید، نزدیک به یقین به اصطلاح هست. شما گمان داشته باشین که مثلا سه رکعت خوندین یا چهار رکعت، میگن که اگر که گمان دارین چهار رکعت خوندین به همون عمل کنید، اما شک اگه کردین خب میگه که مثلا خب حالا بخون نماز دا، اما بعد یک رکعت وستا ایستاده بان بلدین دیگه بخونید که هم بخونید تا جبران بشه، تردیدتون به معنای شک برطرف بشه. ولی چرا، حالا هر سوال نیست که چرا اهل یمین گفتن زنن تو؟ خب برای اینکه باید میگفتن زنن تو. شما کجایید؟ شما آیا فکر میکنید که مطمئنید به بودن قیامت؟ خب این بودن، این اطمینان دون اطمینان مفهومی است. آره، یعنی علم دارید، آگاهی دارید به قیامت، اما حاضرید در افقی که قیامت در نهایتش هست و هر روز دیدگر بینا بود، هر روز روز محشر است؟ این یه چیزی دیگه است، این یه معرفت دیگه است. بشر آخر الزمان به این بصیرت میرسه، اون وقت حالا بعد میرسیم. این بشر اگرم یک روز خدایی نکرده گناهی کرد در حدی که مثلا اون چه که باید به مردم برسه رو احتکار کرد، امرو احتکار کرد، فردا پشیمون میشه. حالا میخونیم با آیات شد. ولی بشری که میگه نه خب خدا رو قبول دارم، شما چند تا از اینا که احتکار کردند و میلیاردی هم دزدی کردند و میشناسید که نمازشون ترک نمیشه، روزشون هم ترک. پس این چه ایمانیست که هم معتقدن ایمان دارن، هم از هر بی ایمانی بدتر عمل میکنن؟ اون ایمانی که باید داشته باشن و ندارن، آگاهی به وجود خدا رو که دارن، آگاهی به معاد دارن. تا صبح قیامت هم شما از این بحثا بکنید که قیامت هست و معاد هست، اینا گوش میدن، حجم میرن، نمازم میخونن، احتکارم میکنن، بیش از این که تا حالا میکردن. شما اینو حل کنی که حالا برسیم بحث میکنی. ولی من یه تیکه صحبت حضرت آقا را در روز 14 خرداد در مرقد حضرت امام، خوب به این جمله دقت بفرمان، بفرمان از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح بهره بگیری. این چه ایمانیست که عمل صالح تولید میکنه؟ ادامه دادن مردم ایمان دارن، ایمان، این ایمان میتواند عمل صالح ایجاد کنه. بعد فرمودن امام بزرگوار ما استاد بی نظیر این کار بودن. این چه ایمانیست؟ ایمانیست که بچه ها رو میفرسته جبهه، ایمانیست که طرف نبش واجب کردن جبهه رفتن، اما نمتونه نره. چرا؟ بودن خودش در نسبت به حضرت حق جستجو میکنه. اما اونی که نعیمت جبهه، کاری هم به این کار نداشت، علم خودش رو در مورد حق دارد، علم خودش نسبت به معاد دارد. این که بعد حالا میخونیم چرا خدا میگه که پیغمبر کمن اونا که ایمان میارن به اونجور که شما قرآن رو آوردی، کمن اونایی که متذکر میشن اونجور که تو قرآن را برای تذکر آوردی. چرا کمن؟ برای اینکه در این حد هستن که معادی هست. باز میخوام تکرار میکنم، اگه جناب شیطان نفرمودند که چی؟ منو خدایا به من فرصت بده الی یوم یبعثون. خدایا من، یعنی پس معلومه قبول دارد که یوم یبعثون هست. خب پس چرا اینقدر بده؟ پس چرا اینقدر بده؟ خب برای اینکه فقط باور داره. این غیر اینه که بتونه مثل اصحاب یمین در نسبت با حق شدت و ضعف داشته باشد. تا شما در نسبت با حق شدت و ضعف ندارید، هنوز در ایمان اهل یمین نیستید. و حالا درست عکسش شده است. خیلی من درد و دلها دارم روی آیه. همین امروز بود بنده خدا یه طلبه عزیز القدری اومده بود، میگفت که فلانی دارم بی ایمان میشم. به نظر شما خوشحال باید بشیم یا غمناک بشیم؟ من خوشحال میشم، برای اینکه تازه به کدوم ایمان رسیده است؟ ایمانی که کم و زیاد میشه. قبل. شما 70 سال 80 سال پیش نه این حرفا نبود. الان جوانای ما الحمدلله دارن بین ایمان و کفر دست و پا میزنن. این الان میرسیم آیه به لطف الهی کمک میکنه، این نوع ایمان که ایمانیست که شدت و ضعف برمیداره، این ایمان ایمان آخر الزمانی است، این ایمان ایمانی است که تو مدرسه و کلاس و مسجد گیر نمیاد. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. خیلی عجیبه، دیدمش که پارادوکسیکال. آخه امام شما که با همین مدرسه و همین مسجد به هر جا بناس بیرسید رسیدید، منکر نیستن، ولی با کدوم روی کرد؟ با روی کرده میخانه ای یا اطلاعاتی؟ اطلاع داشته باشی دیگه خوبی. میخانه یعنی چی؟ یعنی مستی کم و زیاد میشه. شور ایمان است که میخانه ایست و مستی میارد. و بله دیگه بلدین دیگه، بگذارید که از بتکده یادی بکنم. این بتکده چیه که میفرما که من از چی؟ یادم رفت شده. که من از دست بت میکده هوشیار شدم. هوشیارم خیلی حرفه. چی گیرت اومده از که تا اینجاها شما میگوی آقا من یه جای دیگه بذارید برم، بگذارید که از بتکده یادی بکنم. همه اینها را تلاش دارم میکنم که چرا اهل یمین گفتن زنن تو. بر همین عرض کردم اگه 300 سال پیش از این آیه را نگاه کنید ببینید بله مسئله ایمان چی میگه، غرق ایمان و کفر کسی نبود که با دانش الهی خودشون بودنشون همون دانش ایمانیشون بود. نسل جدید بودنش اصل است نه دانشش. اگر بودنش الهی شد حاج قاسم میشه، اگر بودنش الهی نشد میرد اون بره رودخونه، اون بره کشور. شما نمیتونید دیگه جوانها را در ایمانی نگه دارید که ایمان بالا پایین رفتن نیست. چه موقعی هست؟ دوباره تکرار میکنم، آگاهی به خدا، آگاهی به معاد. خیلی هم خوبه کسی هم حفظ کنه، عرض کردم اون جلسه بهش میره، جهنم هم نمیره، ولی میتونه. امام تو این غزلش میگه که نمیتونم، بگذارید که از میکده یادی بکنم. که من از مسجد از مدرسه بیزار شدم. آخه این چه مسجد و مدرسه ایست که بیزار میشه؟ مسجد و مدرسه ایست که میخواد ما را در آگاهی های نسبت به حقیقت متوقف کنه. مگه میشه کسی آگاه به حقیقت نباشه؟ با صد دلیل ما باید خدا را بتونیم ثابت کنیم، معاده بتونیم ثابت کنیم، امامت و نبوت را بتونیم ثابت کنیم، ولی نسبتمون با اولیاء الهی و حقایق ربانی باید نسبت کم و زیاد شدن باشه. خیلی خوبه که آدم ببینه به لطف الهی دیگه. وقت حالا همینجا هم بذار حرفم رو بزنم، وقت چرا میشه با امام رضا زندگی کرد؟ با کدوم ایمان است که میبینیم عجب امامیست؟ با ایمانی که میلرزه، میری میبینه عجب شد. زیارت که نبود، ملاقات بود، ولی یکی هم میخواه بره که ثواب ببره. خب بره ببره، ولی امام رضا علیه السلام عزیز دل ما خیلی بالاتر از اینا. امام به شما شدت ایمان میده، خودشون منبع و مقصد و اسطوره ایمان هست دیگه. میدونید که حقیقت همیشه شدت و ضعف داره، یادتون باشه. حضرت رضا اون مطلق ایمانن، ولی جلوات وجود ایشان به ظاهرشون میرسه، شدت و ضعف داره. خیلی عجیب میشه. این زیارت کجا؟ اون زیارت که بریم ثواب بریم بهش بریم نوش جاندون چیزی بعدی نیست، من منکرش نیستم، حقم نداریم اونا ما تحقیر کنیم، خدا نکند ما اونا تحقیر کنیم. اما این که میگیم آقا یه راهی دیگه هم هست برای بهره بیشتر بردن، وقت شما با این دید که میرین زیارت برمیگردید بگون چی میدونم ایشالله قبول شد، ایشالله امام تحویلمون گرفت، به چی رجوع میکنین؟ به قلب خودتون رجوع میکنین که هم هست هم نیست. هست از اونجاست که احساس میکنین، هم نیست برای که این کجا و اونچه که باید برسین کجا. چرا؟ چون حقیقت شدت و ضعف داره، چون شدت و ضعف داره هرچه بیابید نسبت به بالاییش چیه؟ ضعیف است. حال میده و او وقت امام ساجدین بفرماد که انا اقل الاقلین ازل الازلین. بعضی ها فکر میکنه وقتی آدم نمیفهمد مطلبا میگه برای ما گفتن، نه آقا برای خودشون گفتن. هرچه جلو بری به ایمان به حضرت حق ببینی نسبت به اون شدتش چیزی نیست، هرچه بری بازم باید بری. خیلی حرف شد اما امیدوارم که با این جمله تونسته باشم حرفم رو زده باشم که بین آگاهی به حق و به معاد و به امامت به عنوان مقام امامت و به نبوت و بین انس با این حقایق اگر که تفاوت قائل باشیم انشاءالله هجرت میکنیم به عالمی که در انس با این حقایق است. اگر به اینجا به لطف الهی هجرت کردیم خب دیگه وقت میبینیم دیگه هر روز ما با یک حضرت معبودی که در عشوه‌گری است، با زلفش میاد میرد رو من عرض کردم به رفقا، وقت میفهمیم چرا حافظ جناب حافظ مصر است که این ادبیات رو به میان بیاره. این ادبیات ادبیاتی است که امروز بیشتر از دیروز ما بهش نیاز داریم و ما آینده به این حضور میرسیم. خدا رحمت کند مرحوم آوینی را، یه بحثی داره سر همین که تشابه غزلهای امام به حافظ، آخه امامی که این تاریخ را شروع کردن با این نحو حضور با این شهادت هایی که به صحنه آوردن با این نگاه سیاسی، این غزلهای حافظ نما چه بابی را میخواد باز کند؟ بگذاریم. خب ما که نمیدونیم چی کار کردیم، اما دیگه اونجا چند جلسه پیش گفتم قول میدیم که دیگه بر نگردیم به آیه 19. نمیدونیم حالا این قول دوباره بدیم یا ندیم. بگذاریم، دوباره میخونم آیه را. ببین میفرماد که فاما من اوتی کتابه به یمینه، ادهی هستن که کتابشون به یمینشون داده میشه. حالا تو شمال که رسیدیم بازی عرایز دارم. فیقولو ها امقرعو کتابیه، اینا تعبیر عجیبیست، به بشریت دارن اعلام میکنن بیاید و اون چه برای ما پیش آمد اون سرنوشت ما را مطالعه کنید بخوانید. قصه ما چی بود؟ انی زننت و انی ملاقن حسابیه، ما در گمان نسبت به ابدیت و اینکه حسابمون را ملاقات میکنیم میرسیم. چون بعدش در آیه 26 بیچاره اهل شمال میگن ایشالله چی میشد؟ یا لیتی لم اوت کتابیه به یمینه ولم ادر ما حسابیه، اصلا ایشالله حسابی نبود. چرا؟ خیلی آیات فوق‌العاده است. اینا عکسش، اینا میگن نه ما دنبال همین بودیم، فدایشون بشم. میگن اصلا ما دنبال همین بودیم، قدم قدم میزدیم، نفس نفس میزدیم که ملاقات کنیم حاصل این حیاتمون را. معلومه طوفانی به پا شده است به نام انقلاب اسلامی، بناست تو این طوفان مقابلهی بشه، قوقایی بشه، تلاشی بشه، ولی امیدوارانه این کار را می کردیم. زنن تو ملاقن حسابیه بعد حضرت حق می فرماد که فهو و فی ایشت راضیه. اینا اونایند که در زندگی در رضایت و آرامشن. خیلی این واژه عجیب است. احدی هیچ وقت هیچ جا در زندگی دنیا و آخرتیش در آرامش و رضایت نیست الا اهل یمین. اهل کفر که معلومه، تو دنیا هم هیچ کس، مؤمنین هم همواره راضین نسبت به اون چه که پیش اومده است، اما همواره دلواپسند. خودتون تو اون روایت جلیل القدر حضرت صادق دارین دیگه، مؤمن همواره بین خوف و رجاست. خیلی قشنگه. از این جهت اونجا دیگه اینا نیست، اونجا دیگه اینا نیست. شراب خانه عالم شده از سینه من انسان است و همین که آیه میگه ما هم هیچی دیگه نمیتونیم بگیم. من همطور حاشیهش نوشتم، از آن جهت که دعوت توحیدی را در زمانه خود بی جواب نگذاشتن، تمام طلبهای گشوده انسانی بیکرانه آنها جواب داده شده است. چیز عجیبی است. آخه یادتون باشه چی میخوام به ما بدن که ما راضی باشیم؟ خودتون میدونید. خب آخه چی بدن؟ غیر نور بگو انوار کامل الهیه، غیر اینکه خودش به ما بدهد هیچ راهی دیگه نیست. و خودش به ما میده. در حضور بیکرانه شما فانی به فنای خود و باقی به بقای حق میشیم. اینه که به حق، بالحق تو قرآن یاده نسور جاسیه به خصوص، بالحق در عالم حاضر میشیم. وقت اونجا بالحق ما بالفعل میشه راضیه فی جنت عالیه. چی میدونم معنیش چیست؟ در بهشتی که خدا بگه که غیر قابل دسترس است، عالیه. خدا که بگه عالیه، در بهشت عالیه، این عالیه را زود نگذرید. یعنی هرگز شما هیچ تصوری که بتوانید اون تصور رو بهش اعتماد کنید نیست. عجیب است. این آیه 22 و 23 الله اکبر یه جا می فرماد که در جنت عالیه هستید، یعنی عادی نیست، معمولی نیست، نمیتونی تصور کنی، غیر قابل دسترس است از بس که بی نهایت است رو بزرگ است. و از اون ور می فرماد قطوفها دانیه. این ربطه این دوت قطوف ها دانیه یعنی چی؟ یعنی میوهاش نزدیکه. خب چه نسب مگه اینطور نیست؟ الانه، الانه آینده انقلاب، هزاران حقیقت پشت آینده خوابیده است. از اون ور پیروزی دیدید که نفکش دونه بیچارا یونانی ها میخواستن بیکرنده، اما فرداش غلط کردن افتاده. دیدید که آری دوتا نفکشاشون رو گرفتید، دیدید که پریروزا در مجلس چی گفتن؟ خر شدیم ببخشید. غیر این آقا والا بیشتر از این هست، ما باقیشو بلد نیستی بگیم. این یعنی بابا حیات توحیدی هر چه فکر کنید بیش از اونه است، جنت عالی است. ولی نتایجش چی است؟ دم به دم هر روز برای شما پیش میاد و نتیجه میگیرید. خیلی فوق العاده است. یعنی از اون طرف در آرزوهای غیر قابل دسترس نیستید، از اون ور در میدانی که هرچه بروید باید بروید هستید. ببین آیه را، فی جنت عالیه قطوف و هدانیه. ظاهرا خود خداوند دهنش آب افتاده است، به دلش حسابی چسبیده است. این آیه 24 خیلی عجیبه، میگه های کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. های کیف کنی، معنیش اینه دیگه، کلوا و اشربوا هنیئا، هنیئا یعنی گواراییست. هنیئا یعنی اطلاق آورده است. خیلی آیه عجیبیست. ای همه موحدین، ای همه دوستان حقیقت توحید مقابل استکبار، ای انسانهای با صفایی که معنای زندگی دینی رو فهمیدید، ای انسانهایی که ذیل ولایت الهی خود را تعریف کردید و نه ذیل ولایت استکبار، کلو و اشربو. ببینید قطوفها دانیه یعنی چه؟ یعنی کیف نکردید وقتی که پارلمان یونان لغو کرد. آخه چیا لغو کرد؟ دستور آمریکا رو دیگه. یونانیا بدبخت به دستور آمریکا کشتی را برگردونن، با نفتش هم برگردونن دیگه. هیچ. خب شما اینجا چی گیرتون اومد؟ پرتقال و سیب گیرتون اومد یا کلو؟ این نمیگن خوردن که آدم مست حال معنوی خودش بشه. وشربو وش همون شعف، شعف من معنی کنم هنیا، یعنی تا بخی حال دارید. هنیا معنی گوارا معنی میکنند اینا، یعنی چی؟ یعنی تا بخی حال دارید. هنیا چرا به ما اسلفتم فل ایام الخالیه، به جهت آنچه گذشت، اسلف سلفه، از آنچه بر شما گذشت، از آنچه که شما درش قرار گرفتین در روزگاران گذشته. خالیه هم خودش سخت است معناش، معنی مثلا گذشته و اینا کردن، یعنی اون جایی که این خبران نبود ولی مقاومت و صبر و دیانت بود. شاید بتونیم اینجور معنی کنیم، هر چی میخواید معنا کنیم. یعنی هر چه هست داره میگه که میدونستین به همچی جایی میرسید در مسیر توحید، در ابدیت خودتون. حالا شما حساب کنین تمام اون چه که انسان دنبالش است، این احوالات معنوی تو دنیا احوالاته، اونجا صورت چطوری میشه، قوقا میشه، تکرار بحثای قبلیه. مثلا توی روایت داریم طرف متوفا میگه تو کی که اینقدر خوش منظر و خوشبو هستی، اون دورا واسدی. میگه من صبر تو میخواستم ببینم تا کجا میای. به 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 این روایت مال حضرت صادق، من زیر نظرت داشتم ببینم که کوتا نیای. حضرت آقا فرمودن که مکتب امام مقاومت را برای این ملت معنا کردن. بگه نیست الان ملت ها و خاله صاحب کن اون دنیا. شما چه حال خوشی دارید؟ خوشا به حال دور و خوشا به حال خودم. با صبری که نسبت به حضور تاریخی این انقلاب ما داریم، خب به لطف الهی، حالا حساب کنید این چقدر ما را در یه آرامش و طمأنینه در مقابل جبهه کفر قرار میده. تعارف که نداریم که، خیلی وضعمون خوبه. و حالا شما حساب کنید این وضع خوب صورت هم پیدا کنه، من که فکر کنم مثلا دق چی میگن سنگکوب میکنه، مثلا اینو چی میشه، حالا چه ظرفیتی خدا به انسان قرار داده است که ما همین صبرش هم دلیل در شعفش میترسیم بدمستی کنیم و حالا صورت پیدا کنه، چی میشه؟ نمیدونم چی میشه. و حالا بیا این طرفش ببین، جهان غیر این دوتا که نیست که. یا اصحاب یمین و وجه مبارک شخصیت خود را به وسط آوردن و مواظب بودن وجه ظلمانی، خودخواهی، متکبرانه یه خود به میان نیاد، وجه طعنه زدن، تحقیر کردن، بی حساب مردم را نف کردن، مواظب باشیم به حساب نیاد. یا عکسش، اصحاب شمال کیا؟ منشأ همه بدی ها. میگه دوتام بیشتر نیست، یه وقت از خدای نکرده ممکن شما یه خطایی بکنی ولی چون وجه یمینی تو مست سیطره دارید آنی توبه میکنید، بس نمیمونه. من توبه لزن بین که ان لازن بله، توبه کنی مثل اینه که اون کارو نکردی. ولی این طرف درست عکسش از بیچاره، زندگی میکنه با این حماقت ها، با این تکبر ها. میگه به خودش مربوط است. و اما من اوتی کتابه و به شمالهی، این هاشا از این جملات معلومه باید با مردم صحبت کرد، فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، یا لیتها کانت القاضیه. آخرش رو بردا کنم، یعنی ای کاش اصلا نبود همچین چیزی، ای کاش پیش نمیمد قاضیه، ای کاش تموم شده بود قضا. قاضی چی کار میکنه؟ کارا تموم میکنه دیگه. ای کاش تموم شده بود، ما هر غلطی کردیم دیگه. اینا کجا بود؟ خیلی عجیبه. اینا کجا بود؟ این صحنا کجا بود؟ این رابطه هایی که من دارم الان با این ظلمات، حالا میرسید قسلین را بعد حالا میرسیم بحث میکنه، اینا چیه؟ این آلودگی هایی که دارد منو میخورد و من میخورمش کجا بود؟ که فرماد که ما باید با انسان ها این دو نحوه بودن را در میون بگذاریم. ببینین این که دست من و شما نیست، این یک گزارشه صریح زلالیست که هر کس در مقابلش قرار بگیره نمیتوند غیر این فکر کنه که یا یه وجه یمینی دارد و لوازمی که براش در وجه یمینی پیش میاد، یا نه هر که میخواد باشد شمالیست. به قول اساتید عزیز ما میفرمودند همین که در مقابل حق کنار حق نیستید، هر جا باشید در چی هستید؟ در باطلی. ستا نداریم. وقتی حق و نادیده بگیری، خب معلوم است که حق و نادیده بگیری یعنی باطل. باز امروز سکولاریته بخواد این تهمت رو به ما بزنه که نه ما کاری به این چیزا نداریم، این دروغ بزرگیست و دارن در این تلاش ها میکنن، البته موفق نمیشن، اما ما باید مواظب باشیم. یه جوری دارن جوانای ما را باشون صحبت میکنن، حالا بهتر خود قرآن با ما حرف میزنه، که انگار میشوم که نسبت به این نور توحیدی انقلاب بی تفاوت بود و به سلامت رفت. محال است. تو میای 4 تا کار که جنس انقلاب نیست، غریبه ها، مهمان های ناخوانده، نفوذی ها اومدن، با بگو یه زمانی با ریشه کروات، با کروات میمدن، حالا با ریش میان، فرق نمیکنه که از اینا داریم. تو اومدی یه حق به این زلالی را که دارد نور توحید انسانها را بهش متذکر میشه در مقابل کفر جهانی، به جهت 4 تا اشکالی که نفوذی ها ایجاد کردن داری حق را نادیده میگیری، بیچاره میشی، خودت بیچاره میشی. حالا تازه دو قلتانیمش هم باقیه که براخره نخه اینا موفق نبودن، جمهوری اسلامی موفق نبود، خدا رحمت کنه دایه طلاب بروجردی. بابای ما میفرمودند که یکی اومدن خدمت آقای بروجردی، مشهور شده بود این قضیه، گفته بودن آقا یه طلبه دزدی کرده، گفته بودن نه دزدی اومده است با لباس طلبگی تا بیشتر بتونه دزدی کنه. خب خیلی چسبیده بود به دل بابا ما اینا. خب همینه دیگه، اینا ما به اسم طلبه میگذاریم یا به اسم غیر طلبه میذاریم، دوزه دوزه است. حالا اگر لباس طلبه پوشید طلبه ها را دوز میدونیم یا دوزه را خطرناک میدونیم که بدتر اومده است به صحنه؟ بلدین اینا را. اما من خواهش کنم یخته روی این آیه بعدنا فکر کنید. میفرماد که یه نحوه بودنم هست که باشون که برخورد میشه، چون وجه شمال اینجا یعنی مشعمه، وجه منفی، وجه غیر الهی، وجه غیر صفا، یمین رو میخوام غیر یمین رو بگم، با این وجه خوبنه اینا روش دادن. دیدین بعضی ها را قهرمان بدبینی هن، قهرمان پرخوری هن، قهرمان بگو من دلم نمیخواد حسرت دنیا رو خوردن هن. خب اینا بعدن با همین شخصیت میرن اونجا دیگه، یعنی با کدوم وجهشون؟ وجه مشعمه. نتیجهش چی میشه؟ با چیزی روبرو میشن خیلی دقیقه، فیقول یا لیتنی لم اوتی کتابی. میگه این میشه دیگه که یه مرتبه حرفش اینه، فیقول ای کاش اصلا کتابی به ما داده نمیشد، اوتیه کتابی داده نمیشد. ببینین خوب دقت کنین داره بحثا کجا میبره. میگه یه عده‌ای با مسئله‌ای رو برو میشن که میگن ای کاش اصلا ابدیتی نبود، نتیجه اعمالی نبود، چی شد که این پیش اومد؟ ولم ادره حسابیه. با خودشون که روبرو میشن میگن ای کاش اصلا یه محاسبه ای نبود، یک حساب و کتابی نبود، چی شد که اینجور شد؟ یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش که اصلا تموم شده بود. حالا مفسرین بعضیا معنا کردن که یعنی ای کاش که اصلا بعد از مرگ دیگه تموم میشد. خوبه بازم وسعتش بدیم، ای کاش اصلا دیگه دنیا دیگه بعد نداشت. خب ببینین الان مگه همین طور یه دی تصور نمی کنن؟ بحثه یه بحثی از امروز تو فضای مجازی به نام به اصطلاح اکیپ های خدا ناباوران گاهیشا برای من میفرستن. آخه آدم اینقدر احمق باشه که هنر نیست که، کاری نداره که بگوی نخیر ما قبول نداریم، تو اینجا مسئله دار میشی. بعد جملهاشو بخونیم میخواییم یا لیتها کانت القاضیه ما اغنی عنی مالیه، تمام تلاشم مالم هیچی برام نداشت. اغنی را چی معنا میکنین؟ دارا شدن. هلک عنی سلطانیه، تمام سیطره و سلطانی و برو بیام هیچ کاری ازش نمی، تموم شد هلکه. بعد حالا اینا رو باید با ما اینا رو باید حضوری بیابیم تا زندگی کنیم با قرآن. خبر که به ما نداده است. خذوه و فقلوه دیگه، معلوم است ورق برگشت، فرشته های اومدن حاضر شدن، اینها رو در تنگنایی بردن، به جهنم و نار بردن، در بگو در رویدادها سلسله ها هفتاد طول داره. یعنی چی؟ یعنی راست راست درازه یا هر چی بری میبینی یه جایی دیگه هم هست، یه چیز عجیبی میشه. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، خدا رو روش حساب نکردم. عظیمش مهمه با. و اگر رفقا ما توحیدی که این انقلاب برامون آورد دستا نبینیم، هیچ جا دیگه این توحید گیر نمیاد. این توحید تو کتاب و مدرسه گیر نمیاد، این توحید تو یک ساعت و 20 دقیقه صحبت اینجور حکیمانه عرشی رهبری توی مرقد امام، این توحید است که نشون میده یه جریان الهی باید پشت این آدم بیش از 80 سال. آخه اونا که سن نشون نگذشته است نمیدونن اینا یعنی چی. اینجور من با دقت این یک ساعت و 20 دقیقه را فقط نگاه میکردم به چهره ایشون. چرا؟ چون یه چیزی باید پیدا بشه. حالا میخواید این را من پرانتزم میبندم، خودتون میدونی هرچه هست یه توحید اومد از وسط، خدای عظیم را در صحنه ها میشه پیدا کرد. از خود حضرت حق تقاضامندیم که لطف خودش را در نشان دادن نور عظیمش از ما دریغ نفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.